ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا. در شامگاه دوشنبه 28 اسفند 1402 خورشیدی با شما هستیم. خوش آمدید به مجله ساعت 20 رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای. در آغاز با همکارم رویا کریمی مش همراه میشیم با مشروع خبرها.
من هم سلام میکنم و ساعت خوشی رو برای مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران امروز دوشنبه برگزار شد. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران جمهوری اسلامی را متهم کرد که حقوق اقلیت‌ها را نقض و قوانینی بر ضد زنان و دختران وضع کرده است.
I urge the international community to establish accountability mechanisms with respect to long-standing emblematic events that have been met with persistent.
آقای رحمان خواستار ایجاد یک مکانیزم بین‌المللی برای مسئول شناختن حکومت ایران شد که به گفته او مدت زیادی است از مسئولیت بهره برده است. در این نشست همچنین سارا حسین رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل گزارش خود را درباره اعتراضات سال 1401 به شورای حقوق بشر ارائه کرد. در این گزارش که بر مبنای اسناد، شواهد و مصاحبه با شاهدان تهیه شده، جمهوری اسلامی مسئول خشونت فیزیکی منجر به مرگ مهسا ژینا امینی معرفی شده و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران مصداق جنایت علیه بشریت توصیف شده است. رادیو فردا مطلع شده که بعد از بازداشت صدیقه بسمقی اسلام‌پژوه و فعال سیاسی، کیفرخواست حاوی اتهام‌ها در زندان به او ابلاغ شده، اما او اعلام کرده که در دادگاه انقلاب حاضر نخواهد شد. بر اساس این گزارش خانم بسمقی که شنبه در منزل خود توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شده بود، روز دوشنبه اعلام کرد دادگاه انقلاب قانونی نیست و دفاع در این بیدادگاه معنایی ندارد. او افسوده است که در این دادگاه حضور پیدا نمی‌کند و نمی‌خواهد با این قضات جور مواجه شود. این فعال سیاسی و عضو اولین دوره شورای شهر تهران که آبان امسال ویدئویی بدون حجاب اجباری از خود در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود، به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شده است. همچنین گزارش‌های درباره نامساعد شدن حال او در زندان به رادیو فردا رسیده است که مسئولان زندان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری او را به بهداری زندان اعزام نکردند. همزمان با برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، نرگس محمدی برنده نوبل صلح و فعال حقوق بشر زندانی در ایران در پیامی خواستار فشار همه جانبه سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بر حکومت ایران شد. این فعال حقوق بشر زندانی نوشته که نقض حقوق بشر در ایران به طور سیستماتیک فراگیر و نهادینه شده است و هشدار داد که با گسترش اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی خشونت‌های حکومت ایران هم تشدید می‌شود. در همین حال سازمان عفو بین‌الملل در نامه مشترک با سایر سازمان‌های مدافع حقوق بشر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست تا از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران حمایت کنند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک شنبه شب در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر استفاده گروه افراطی حماس از بیمارستان شفا در غزه، عملیاتی را در این بیمارستان آغاز کرده است. ارتش اسرائیل میگوید که گروه افراطی حماس قصد داشته از این بیمارستان برای برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های تروریستی استفاده کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود. در همین حال مقامات بهداشتی وابسته به گروه افراطی حماس خبر دادند که اکنون آتش‌سوزی شدیدی در یکی از ساختمان‌های بیمارستان شعله‌ور شده است. مجتمع بیمارستانی شفا بزرگترین مرکز درمانی در نوار غزه به شمار می‌رود و پیش از این در روزهای پایانی آبان و اوائل آذر امسالی بیمارستان هدف عملیات نیروهای اسرائیلی قرار گرفت. و آخرین خبر این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری گفت در صورت درگیری تمام عیار با ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، جهان تنها یک قدم تا جنگ جهانی سوم فاصله خواهد داشت. آقای پوتین گفت که بعید می‌داند کسی به این موضوع علاقه‌مند باشد. رئیس جمهور روسیه مدعی شد که شماری از سربازان از کشورهای عضو ناتو در حال حاضر در اوکراین مستقر هستند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20. بیش از 40 سازمان حقوق بشری خواستار تمدید ماموریت کمیته های شورای حقوق بشر در امور ایران شدند. ادامه واکنش ها به خبر اتهام زمینخواری امام جمعه موقت تهران. و پژوهشگران در کره جنوبی از تأثیرات درمانی تعامل با سگ‌های خانگی خبر دادند. بیشتر از اینها در مجله ساعت 20 از رادیو فردا. بیش از 40 سازمان حقوق بشری فعال در زمینه ایران و مسائل بین‌المللی از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر و همچنین کمیته حقیقت‌یاب این سازمان درباره ایران را تمدید کند. این سازمان‌ها روز دوشنبه همزمان با 59 جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه مشترک تداوم این دو مأموریت را مکمل یکدیگر و امری حیاتی در راستای عمل شورا به وظیفه خود در زمینه بهبود شرایط حقوق بشر در ایران خواندند. در همین زمینه با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، در محل برگزاری این نشست در ژنو سوئیس گفتگو کردم و نخست از او درباره دلیل این درخواست تمدید پرسیدم.
میدونید که سال به سال گزارشگر ویژه ایران کرسیش تمدید میشه، یعنی مدت در واقع اعتبار اون یک ساله هست و امسال آخرین سالی هستش که آقای جاوید رحمان این مسئولیت رو داره. خب جمهوری اسلامی تمام نیروشو گذاشته که امسال چه بسا بتونه مانع از این بشه که این کرسی در واقع تمدید بشه. و از طرف دیگه هم خب کمیته حقیقت‌یاب کار خودش رو ناتمام الان اعلام کرد، یعنی کارهاش چون انقدر در واقع اسناد مختلف هست، انقدر شواهد مختلف هست، لازمه که کارش رو ادامه بده. بنابراین خود کمیته حقیقت‌یاب خواستار این شده که مدت در واقع مأموریتش افزایش پیدا بکنه و از این نظر به هر حال طبیعیه که مدافعان حقوق بشر هم خواهان این هستن که هر دو نهاد مدت مأموریتشون تمدید بشه و خب از اون طرف جمهوری اسلامی تلاش میکنه که برعکس بشه و به طور کلی هر دو این نهاد دیگه کارشون تموم بشه. در یک قطعنامه که چند هفته دیگه بررسی خواهد شد این موضوع در دستور قرار میگیره و خب انتظار ما مدافعان حقوق بشر این هستش که این قطعنامه با رأی کافی تصویب بشه.
آقای نایب هاشم، این سازوکار کمیته حقیقت‌یاب و این گزارشگر ویژه پرونده حقوق بشری ایران برای جمع‌آوری اطلاعات در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران چگونه است؟
خب می‌دونید که هم گزارشگر و هم هیئت حقیقت‌یاب با شاهدان و قربانیان در تماس قرار می‌گیرند. مسلمه که مدافعان حقوق بشر با سازمان‌های حقوق بشری غیر دولتی وضعیت رو تسهیل می‌کنند. این امکان رو داره حکومت جمهوری اسلامی که اونها شواهد عکس خودشون رو اعلام بکنند. برعکس جمهوری اسلامی از اونجایی که خب مشخص هستش پرونده حقوق بشریش همکاری نمیکنه، هیچ نوع همکاری با چه هیئت حقیقت‌یاب و چه گزارشگر ویژه انجام نمیده و اونها رو به رسمیت نمیشناسه و اینها همه در واقع نشان دهنده این هستش که خب وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی فاجعه باره. و به طور مشخص امروز جاوید رحمان در آخرین بخش صحبت خودش گفت اگر شما در واقع فکر میکنید که وضعیت حقوق بشر در ایران خوبه و رو به ارتقای، چرا نمیذارید که ما بیایم و این رو در واقع تایید بکنیم؟ و به طور مشخص برای همه آشکار هستش که وضعیت چگونه هست. وقتی که یک کشوری عملا گزارشگر ویژه کشوری پیدا میکنه، نشان دهنده اینه که وضعیت حقوق بشر در اون کشور مناسب نیست و به خصوص وقتی که این کشور اون گزارشگر یا اون هیئت رو راه نده، نشان دهنده این هستش که خب میدونن در جامعه چه میگذره و از این نظر سعی میکنن که تمام مسائلی که واقعیت داره انکار کنن.
آقای نایب هاشم، با توجه به اینکه خودتون الان در ژنو هستید و در این نشست شرکت دارید، آیا مشخصا پاسخ رسمی از سوی کمیته حقیقت‌یاب به گزارش رسمی دولت ایران منتشر شده و یا برعکس دولت ایران پاسخ سوالات این کمیته رو داده؟
جاوید رحمان یه بخشی رو در واقع توضیح داد، دارن که خب میدونید گزارش هیئت حقیقت‌یاب چه گزارشگر ویژه از مدتی قبل در اختیار حکومت قرار میگیره که اگر ملاحظه‌ای داره اعلام بکنه. جاوید رحمان گفت شما اینقدر دیر این سوالات ما رو جواب دادید که من نتونستم ازش استفاده بکنم. به هر حال ترفندهایی هستش که حکومت میزنه و خب در این مورد هم در واقع سعی میکنه خودش حقو به جانب نشون بده، ولی که همونجوری گفتم این ترفندها هم اعتباری نداره و برای تمام کشورها مشخص هستش که چه سیاست رو عملا در این رابطه جمهوری اسلامی پیش میبره. به طور کلی جمهوری اسلامی در واقع اون واکنشاش همیشه با تأخیر هست و خب طبق معمول توجیه اقداماتی که هست و معمولا پاسخ‌ها خیلی کلیشه‌ای هست و در رابطه با مکاتباتی هم که با این نهادها داره ما عملا دیدیم که وضعیت به این گونه است. همین لحظاتی که ما داریم صحبت می‌کنیم آخرین دقایقی هستش که هیئت حقیقت‌یاب به گزارش جواب میده، هنوز آخرین پاسخ‌های هیئت حقیقت‌یاب رو نشنیدیم.
آقای نایب هاشم، آیا به نظر شما تداوم این مأموریت این دو کمیته، گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب، میتونه به وضعیت حقوق بشر ایران در ادامه کمک کنه؟
دقیقاً، یعنی به هر حال هرچند که جمهوری اسلامی تظاهر میکنه که گوشش به این حرفا بدهکار نیست و به هر حال سعی میکنه که نشان بده که تاثیر نمیپذیره، ولی که حداقل ما دیدیم که در گزارشی که آقای شمخانی دبیر وقت شورای امنیت ملی داده بود برای اینکه این هیئت حقیقت‌یاب تصویب نشه، ما در اوج در واقع جنبش زن زندگی آزادی نشون دادن که میتونن عقب نشینی خیلی محدود انجام بدن برای اینکه به هر حال در باغ سبز نشون بدن به در واقع جامعه جهانی، ولی کم خب کار انجام نشد. این که در واقع سعی میکنن که هیئت حقیقت‌یاب تشکیل نشه نشون دهنده هستش که از این موضوع میترسن و خب طبیعیه که تمدید بشه با استدلالهای محکمتری میتونه در واقع جامعه جهانی برخورد کنه با جمهوری اسلامی. و خب در خود گزارش هیئت حقیقت‌یاب میبینیم که صحبت از این کرده که هم رویه در واقع صلاحیت قضایی جهانی میتونه در رابطه با ایران اعمال بشه، همین که میشه اگه کشور داوطلب بشه مطابق اصل 41 دادگاه بین المللی دادگستری لاهه میشه حکومت جمهوری اسلامی رو به خاطر این جنایت به دادگاه بین المللی دادگستری لاهه کشاند. حالا دیگه دادگاه بین المللی جنایی لاهه که دادگاه دیگری است، مسئله دیگری است که اون دیگه زمان دیرتر با توجه به اینکه مسئله جنایت علیه بشریت در مورد حکام جمهوری اسلامی مطرح است، دیرتر در واقع قاعدتا بسیاری از اونها به این دادگاه کشانده خواهند شد.
گفتگویی بود با حسن نایپاشم، فعال حقوق بشر، در محل برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو. اما متهم شدن کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران هم به دلیل به اتهام آنچه که زمینخواری خوانده شده موج زیادی را در بین فعالان و چهره‌های سیاسی در داخل ایران و شبکه‌های مجازی به همراه داشته. کاظم صدیقی مدعی شده که زمینخواری نکرده و صرفاً امضایش در سندی که اکنون برای افکار عمومی فاش شده جعل شده است. با این حال بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های کنایه‌آمیزی به آقای صدیقی وارد کردند. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
مردم ما در فشارهای عجیبی با سوء مدیریت ها قرار گرفتن. من چند روزی که مشهد بودم بعضی گریه می‌کردن از فشار و مشکلات اقتصادی که دارن. روزه بگیری، یکی از مصادیق صدر روزه است. روزه در شرایط اقتصادی همون صرفه‌جوییه، همون کنترل مصرفه.
این سخنان کاظم صدیقی است که مردم ایران را به صبر کردن در برابر مشکلات شدید اقتصادی فرا می‌خواند. اما حالا او متهم شده که در چنین شرایط اقتصادی وخیمی خودش چندان صبر نکرده و همراه با فرزندانش در یک زمینخواری در شمال تهران دست داشته است. موضوع فساد اقتصادی و مالی مقامات جمهوری اسلامی و فرزندانشان موضوع جدیدی نیست، اما از آنجا که صدیقی همواره خود را به عنوان چهره اخلاقی و دارای کمالات معنوی معرفی کرده، پرونده فساد او بازتاب گسترده تری داشته است. برخی فعالان و چهره‌های سیاسی این استاد اخلاق جمهوری اسلامی را که مدعی جعل امضایش از سوی یک فرد معتمد شده به دروغگویی متهم کردند. عباس عبدی، فعال سیاسی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که شاید بتوان فساد را تحمل کرد، اما با دروغ چه میتوان کرد؟ محمد علی ابتهی از چهره‌های نزدیک به محمد خاتمی نیز با انتشار ویدئویی گفت:
دیدید آقای صدیقی چقدر گریه میکنه؟ واقعا مظلومه. یه رابین هودی پیدا شده که امضای آقای صدیقی رو جعل کرده که زمین بغلی مدرسه آقای صدیقی رو به اسم آقای صدیقی و مدرسه ایشان بکنه. واقعا از این مظلومیت بیشتر مردم چجوری فرض کردید به خدا؟
موضوع زمینخواری کاظم صدیقی همچنین دستاویز کاربران طنز پرداز شده است. شاکربوری که پیشتر به خاطر انتشار ویدیوهای طنزآمیزش درباره مسائل سیاسی و اجتماعی ایران مدتی بازداشت شده بود، در واکنش به زمینخواری صدیقی گفت:
خوشا بال شما مسئولین، یعنی سوء استفاده‌هاتونم با مال ما رعیت فرق میکنه. ما نهایت سوء استفاده که از ما میشه اینه که یه لینک واسمو میفرستن، میگن بزن روش برو توش، یارانه نام بهتون میدیم، میریم توش تا حساب اونو خالی کردن، بعد به شما چند زامه زمین میدن. آقا هر کی میخواد ازم سوء استفاده کنه من بسترم آماده است واسه سوء استفاده.
افشای پرونده فساد مالی علیه صدیقی چند روز پس از برگزاری دادگاه فساد مالی فرزندان معاون اول رئیس قوه قضاییه صورت گرفته است. اکنون برخی از روزنامه‌های ایران گفتند که رسیدگی به پرونده فساد مالی صدیقی یک آزمون بزرگ برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است که در سالهای گذشته مدعی مبارزه با فساد بوده است. روزنامه شرق نوشت این پرونده آزمون بزرگ قوه قضایی است و افکار عمومی بیش از این تحمل رفتارهای اعتماد زدا را ندارد و بعد از چای دبش و سکوتی که فعلا بر این پرونده حاکم شده انتظار برای فراموشی پرونده صدیقی منطقی نیست و مطمئنن افکار عمومی به دنبال توضیح و تصمیم دستگاه قضایی است.
اما یک هفته بعد از امضای قرارداد گازی 20 میلیارد دلاری دولت ابراهیم رئیسی با شرکت‌های داخلی، وزارت نفت هم روز دوشنبه از امضای قراردادهایی به ارزش 13 میلیارد دلار برای توسعه 6 میدان نفتی با دیگر شرکت‌های داخلی خبر داده است. به گفته رسانه‌های ایران این یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی در یک دهه گذشته محسوب می‌شود. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با دالغا خاتین اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو صحبت کرده و نخست از او پرسیده آیا شرکت‌های داخلی بدون استفاده از تکنولوژی پیشرفته غربی توان افزایش تولید 350 هزار بشک نفت در ایران را دارند؟
بله، در واقع ایران در نیمه دهه گذشته هم تلاش‌هایی کرد که این میادین رو به شرکت‌های اروپایی واگذار بکنن اما نشد و شرکت چینی ساینوپک نهایتاً یه قراردادی با ایران امضا کرد که میدان آزادگان رو که بزرگترین میدان نفتی ایران و مشترک با عراق هست رو توسعه بده. بخش مهمی از این قرارداد مربوط به این نکته بود که در حالت عادی تنها 6% از ذخایر نفت این میدان قابل استخراج هست، یعنی 94% از ذخایر میدان حدود 31 میلیارد بشکه که ارزش اون با مثلا قیمت‌های کنونی نفت حدود 2.5 تریلیون دلار میشه قابل استخراج نیست، مگر اینکه تکنولوژی شرکت‌های غربی رو ایران وارد بکنن یا شرکت‌های غربی بیان ضریب بازیافت این میدان رو افزایش بدن. خب شرکت ساینوپک این پروژه رو نصف و نیمه رها کرد و ایران طی 10 سال گذشته نتونسته هیچ شرکتی رو جذب این پروژه بکنه. اگه ایران این تکنولوژی رو داشت که بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشین نفت هم گفته بود ما نداریم، خب این رو طی این مدت این پروژه رو توسعه میداد. الان اومدن تنها کاری که میخوام بکنن حفر چاه هست، فقط به امید این که اون 6% ذخایر نفتی که با فشار طبیعی خود مخزن قابل برداشت هست رو برداشت کنن. اما ما میبینیم که طرف عراقی با غول‌های بزرگ دنیا مثل شرکت شیل غیره این میدان مجنون، همون میدان آزادگان در عراق مجنون میگن، اون رو توسعه داده. الان با شرکت‌های چینی و غیره هم داره مذاکره میکنه تا 43 چاه دیگه حفاری بکنه، تولید از این میدان رو به شدت افزایش بده. یا در مورد همین مسجد سلیمان، این قدیمی ترین میدان نفتی ایران هست. 116 سال پیش تولید نفت از این میدان آغاز شده. تا همین نیمه دهه گذشته روزانه 70 هزار بشکه تولید نفت داشت، الان به 5000 بشکه صعود کرده، در حالی که تنها 20% از ذخایر میدان رو طی بیش از یک قرن برداشت کردن، 80%ش مونده. اینو میخوام بدم به شرکت‌های داخلی. خب اگه این کار رو شرکت‌های داخلی میتونستن انجام بدن، چرا طی دهه‌های گذشته انجام ندادن؟ و نکته اینجاست که در قراردادی که با شرکت‌های داخلی امضا شده، قراره که فقط 10000 بشکه در روز به تولید نفت این میدان اضافه بشه. حالا در مورد میدان آذر و سه میدان دیگه هم همین حکایت وجود داره. همچنین یه نکته هم بگم که شرکت‌های وابسته به سپاه قبلا قراردادهایی برای توسعه این میادین امضا کردن اما هیچ کدوم به نتیجه ای نرسیدن.
آقای خاتین‌اوغلو، این قرارداد با هدف افزایش تولید روزانه 350 هزار بشکه امضا شده. پس در ادامه این روند شرکت‌های ایرانی نمیتونن به توافقات خودشون عمل کنن؟
نخیر، قبلا هم ایران همچین ادعاهایی داشت، قراردادهایی امضا کرده بود، اما هرگز برنامه‌ها و پیش‌بینی‌های یا بگم آرزوهای وزارت نفت ایران برای رشد تولید محقق نشد.
برمیگردم به صحبت‌های شما پیشتر. جمهوری اسلامی قراردادهای توسعه میدان نفتی رو با کشورهای دیگه از جمله چین و روسیه امضا کرده بود که حالا این قراردادها یا فسخ شدن یا به نتیجه نرسیدن. چه تضمینی وجود داره که این قراردادهای داخلی به نتیجه برسن و اینکه حالا مردم ایران چگونه میتونن متوجه نتیجه و یا شفافیت این موضوع بشن؟
خب فقط من یه نکته رو بگم. حتی تحقیقات مهندسی برای توسعه میدان آزادگان تا حالا انجام نشده در توسط شرکت‌های داخلی، در حالی که اینها دارن برای توسعه میدان آزادگان به ارزش 11.5 میلیارد دلار قرارداد امضا کردن. من فکر میکنم که اینها جنبه تبلیغاتی داره، میخوان نشون بدن که اگه چین و روسیه و دیگران نخوان وارد پروژه ها بشن خودمون میتونیم.
شما آینده این توافق و این قرارداد داخلی رو چگونه میبینین؟
ببین، یه نکته مهم وجود داره. 80% از نفت تولیدی ایران از میادین بسیار کهنه هست. هر سال 8-12% تولید اونها کاسته میشه. اگه ایران بخواد اینجوری ادامه بده پروژه های نفتی رو، در سالهای آینده ما با افت چشمگیر تولید نفت مواجه خواهیم بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و ما پژوهشگران در دانشگاهی در کره جنوبی در تحقیقی تازه اثرات درمانی تعامل با سگ‌های خانگی رو مورد بررسی قرار دادند. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
یک مطالعه تازه که توسط نشریه علمی پلاسفان در ایالات متحده منتشر شده نشان می‌دهد که انواع مختلف تعامل انسان با سگ‌ها چطور بر فعالیت مغز و سلامت عاطفی اثر می‌گذارد و همچنین نتایج جالب توجهی از کمک گرفتن از حیوانات در سلامت انسان را نشان می‌دهد. این تحقیق که به رهبری یک دانشجوی دکترا در دانشگاه کنوک سئول در کره جنوبی انجام شده، به این موضوع پرداخته که چگونه فعالیت‌های مختلف با سگ‌ها بر خلق و خو و الگوهای امواج مغزی انسان اثر می‌گذارد. در این مطالعه 30 فرد بزرگسال سالم با میانگین سنی 28 سال در 8 فعالیت متمایز با یک سگ از نژاد پودل مشارکت کردند و از جمله در غذا دادن، نظافت و راه رفتن با او. در حین این فعالیت‌ها محققان امواج مغزی افراد را با تست‌های خاصی مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه نشان داد فعالیت‌هایی مانند بازی کردن و راه رفتن با سگ نوسانات نوار آلفا در امواج مغزی را افزایش می‌دهد که نشانگر آرامش و ثبات ذهنی است. علاوه بر این، نظافت و نوازش ملایم سگ‌ها نیز با تقویت نوسانات باند بتا در مغز مرتبط بود که نشان دهنده افزایش توجه و تمرکز در فرد است. همچنین این تعاملات منجر به کاهش قابل توجهی در احساس افسردگی، استرس و خستگی در میان شرکت کنندگان شد. این تحقیق پتانسیل درمانی تعامل با حیوانات خانگی به خصوص سگ‌ها را برجسته می‌کند. با این حال، اگرچه نتایج این مطالعه امیدوارکننده است، دو کارشناس دیگر که در مطالعه شرکت نداشتند به شبکه خبری CNN گفتند که با توجه به محدودیت‌های مطالعه، از جمله کوچک بودن آن و عدم کنترل بر شرکت کنندگان، نتیجه‌گیری نهایی نیاز به تحقیقات بیشتری است. با این حال، اگرچه برای صاحبان حیوانات خانگی به خصوص سگ‌ها مزایای عاطفی و فیزیولوژیک تعامل با حیوانات بارز است، این مطالعه توصیه می‌کند که افراد به علایق و نیازهای حیوانات خود توجه بیشتری داشته باشند. همچنین کسانی که به پذیرش حیوانات خانگی فکر می‌کنند، باید تعهدات مالی و زمانی خود را بسنجند و برای بهره‌مند شدن از مزایای تعامل با حیوانات، از جمله حضور در پناهگاه‌های حیوانات و تعامل با سگ‌ها در این پناهگاه‌ها را نیز در نظر بگیرند. به گزارش CNN، این مطالعه می‌تواند زمینه‌ساز مبنای علمی در استفاده حتی درمانی از تعامل با حیوانات باشد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و ما پس از آشکار شدن یک خواننده فرانسوی آفریقایی تبار برای اجرای ترانه‌ای در مراسم گشایش المپیک پاریس، این به یک موضوع چالشی در فرانسه پدید به وجود آورده که در گزارشی است که از شعب امپور می‌شنویم.
گروه های موسوم به راست افراطی میگویند انتخاب خانم آیا ناکامورا برای اجرا در مراسم المپیک بیانگر این است که فرانسه از ارزش های فرهنگی اصیل خود شرمسار و روی گردان است. موافقان این انتخاب از جمله گروه های چپ، طرفداران محیط زیست و شماری از هنرمندان اما میگویند که کشورشان سرزمینی گشاده و پذیرای آمیختگی فرهنگی است و بهانه هایی که به گفته آنها نژاد پرستانه است در فرانسه جایی ندارد. آیا ناکامورا که اکنون پرشنونده ترین خواننده فرانسوی زبان در سراسر دنیا است، به ویژه با آهنگ جا جا شناخته می شود. ویدئوی این آهنگ در یوتیوب 950 میلیون بازدید داشت و در اسپاتیفای تا کنون بیش از 1 میلیارد بار شنیده شده است. این خواننده در سال 1374 در باماکو پایتخت کشور مالی زاده شد. در پی مهاجرت به فرانسه همراه با خانواده ساکن حومه پاریس شد و سپس مانند بسیاری از مهاجران ملیت فرانسوی را به دست آورد. آیا ناکامورا از سال 1393 خوانندگی را به صورت حرفه‌ای آغاز و از آن هنگام تا کنون 4 آلبوم و شماری تک آهنگ را روانه بازار کرده است. او در فرانسه جزو موفق ترین هاست. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در 30 بهمن ماه امسال این خواننده 28 ساله را به کاخ الیزه دعوت کرد و پرسید اگر شما را برای اجرا در مراسم المپیک دعوت کنیم دوست دارید کدام آهنگ را بخوانید؟ خواننده جوان پاسخ داد آهنگی از ادیت پیاف. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. خانم ادیت پیاف که بیش از 1 قرن پیش از پدری ایتالیایی و مادری فرانسوی در پاریس زاده شد، یکی از برجسته ترین خوانندگان فرانسه است که سالها پس از مرگ آثارش همچنان در فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر محبوبیت دارد. در روزهای پیشین در حدود 10 نفر از اعضای یک گروه منتسب به راست افراطی به کنار رودخانه سن پاریس رفتند و پرده‌ای را برافراشتند که رویش خطاب به آیا ناکامورا و با اشاره به محل تولد او در آفریقا نوشته شده بود هیچ راهی وجود ندارد آیا، اینجا پاریس است، بازار محلی باماکو نیست. این جمله هیچ راهی وجود ندارد از متن ترانه جا جا برگرفته شده است. آیا ناکامورا در ترانه‌هایش برخی از واژه‌های بیگانه به ویژه واژه‌های بومی آفریقا را با واژه‌های فرانسوی در می‌آمیزد. او همچنین از عبارات بی‌ادبانه و برآمده از کف خیابان استفاده می‌کند. همین سبب شده تا مخالفان بپرسند که چون این خواننده‌ای چطور میتواند فرهنگ دیرین فرانسوی را در مسابقات المپیک نمایندگی کند. موافقانش از جمله وزیر ورزش فرانسه میگویند که تندروها روحیات نژاد پرستانه خود را پشت چنین انتقاداتی پنهان کردند. آیا ناکامورا خود در پاسخ به انتقادات نوشت تو میتوانی نژاد پرست باشی اما کر نباش، این نشنیدن به تو آسیب میزند. هنوز نه امانوئل مکرون و نه خانم ناکامورا تایید نکردند که او قرار است در مراسم گشایش المپیک در تابستان آتی برنامه اجرا کند.
20:29 دقیقه به وقت تهران هست. به پایان مجله ساعت 20 رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.